راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رحیمیان، شما از اولین مدرسه در ایران که توسط رشدیه تأسیس شد صحبت کردید، سازوکارهاشو گفتید، درباره مخالفت‌ها با ما گپ زدید و الان ما می‌خوایم ادامه داستان مدرسه در ایران رو از زبان شما بشنویم. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا. ما سرگذشت مدرسه رو یه مروری کردیم از 1267 تا 1285 که تصویب قانون مشروطه توی ایران هست.
بله.
مثلا این مهمی که توی این دوره اتفاق افتاد تأسیس اولین ها بود. منتها اولین ها با یه ممانعت هایی و مخالفت هایی مواجه بودن. منتها با زور و قدرت حاکمیت تونستن خودشون رو تثبیت کنن.
بله.
حالا یه قانون اومده به پشتیبانی اینها. دیگه مشروطه خواه ها، همون کسایی که آموزش رو پیشران مدرنیزاسیون توی ایران میدونستن، حالا این نسخه رو میخوان تبدیلش کنن به قانون، برای همه کشور تجویز کنن. میدونید که خب بعد از شکل‌گیری مجلس مشروطه داستانهایی دارن و استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس و بعد اتفاقاتی که بعدش رخ میده، قانون آموزش اجباری و فراگیر برای همه مثلا بچه های ایران با یه چالش های مواجه میشه، یه وقفه ای توش اتفاق میافته و رشد جدی و سریع مدرسه ها توی ایران به یک معنی از شروع دوره پهلوی اول دیگه داره رقم میخوره. ما توی این مدت ببینید اواخر قاجار دیگه ما داریم دولت سرشکل یافته ای پیدا میکنیم، این نیازهای دولت هم داره توسعه پیدا میکنه، وزارتخونه ها داره شکل میگیره. ما برای اینکه وزارتخونه رو اداره کنیم نیاز داریم به چی؟ یه سری مدارس عالی کنار وزارتخونه ها داره شکل میگیره، مثل مدرسه حقوق، مثل مدرسه فلاحت، مثل مدرسه صنایع مستظرفه. اینا کنار وزارتخونه هایی مثلا جهاد کشاورزی ما یا مثلا وزارت کشور ما شکل گرفتن، برای اینکه دانش آموخته های اینها بتونن اون وزارتخونه ها رو شکل بدن. اون مدرسه عالی ها کدوم ها بودن؟ دیگه اینا مدرسه نیستن. شما از 15 سالگی تقریبا مثلا معادل سیکل الان 14-15 سالگی بچه ها تونستن مثلا تحصیلات اولیه ابتدایی رو که پیدا کنن میرن وارد این مدرسه عالی ها میشن. مدرسه عالی یه جور متوسطه دوم ما و تا فوق دیپلم هست. یعنی 5 تا 6 سال اینا میرفتن آموزش هایی میدیدن و حالا مثلا یه دانش آموخته مطلعی بودن که میتونستن توی اون وزارتخونه نقش آفرینی کنن. اینجاست که نهاد آموزش عالی ما داره از دارالفنون کم کم میره به سمت مدارس عالی. همین مدارس عالی کم کم توی هم ادغام میشن و زمینه شکل‌گیری دانشگاه تهران سال 1313 رو دارن فراهم میکنن. این از این جهت مهم هست که به هر نسبت که آموزش عالی داره متحول میشه، آموزش عمومی هم از اون داره تأثیر میپذیره. اصلا به نحو کلی آموزش عمومی زیر سایه آموزش عالی تعریف میشه. آموزش عالی هست که به شما میگه که من عالی شما هستم، شما مقدمات منی. شما باید یه جور شرایط رو تمهید کنی، یه جور نیروی رو بسازی تا اینکه این خروجیش بیاد توی آموزش عالی و من اینو تبدیلش کنم به یه متخصص بتونه یه نقش‌آفرینی سطح بالاتری توی جامعه داشته باشه. مدرسه های عالی این شکلی داره شکل میگیره. کم کم ما به یه ضرورت دیگه هم رسیدیم. آه، مدرسه جدید داری میزنی؟ خب نیاز داری یه ساختاری معلم تربیت کنه دیگه. اینجا دارالمعلمین و دارالمعلمات سال 1298 توی ایران تأسیس میشه. مکانی برای تربیت معلم توی ایران.
دانشگاه فرهنگیان دوره خودش.
این اتفاق توی 100 سال قبل از خودش ما دانشجوهایی که میفرستادیم خارج از کشور مثلا یا مهندس میشدن یا پزشک میشدن یا معماری جدید یاد میگرفت یا مثلا فنون نظامی رو یاد میگرفتن. حالا به یه ضرورت جدید رسیده دولت ملت توی ایران. اگر پیشران مدرنیزاسیون تو معلم هست، پس دانش آموخته علوم تربیتی و معلم نیاز داری، باید فن معلمی یاد بگیری. اینه که توی پهلوی اول میبینیم که این درصد دانش آموخته هایی که میرن توی حوزه علوم تربیتی تحصیل میکنن یهو رشد جدی داره تا 30-35 درصد دانشجوهایی که حالا میفرستیم خارج از کشور اینا رفتن آموزش جدید رو یاد بگیرن، بیان حالا استاد دارالمعلمین و دارالمعلمات ما بشن که بعدن همین دارالمعلمین و دارالمعلمات میاد ادغام میشه توی دانشسراهای عالی و توی دانشگاه تهران هم یه دانشکده‌ای به خودش اختصاص میده.
این دارالمعلمین و دارالمعلمات که شما دارید میگید یعنی تفکیک جنسیتی.
بله.
و این تفکیک جنسیتی در دوره رضا شاه یا پهلوی اول بوده.
بله همینطوره، از اواخر قاجار و حتی توی پهلوی اول هم وجود داره. اولین رئیس دارالمعلمین و دارالمعلمات هم ابوالحسن فروغی برادر محمد علی فروغی نخست وزیر کشور توی دوره‌های مختلف مثلا دوره رضا شاه و اوایل دوره محمد رضا هست که اینا جریان روشنفکری کشور میان رئیس این ساختارهای جدید تربیت معلم توی ایران میشن. توی دوره رضا شاه اتفاق مهمی که داره میفته اینه که مدرسه دیگه داره جدی رشد پیدا میکنه. آمار مکتبخونه ها داره کم 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 میشه، مدرسه ها داره زیاد میشه
و علاوه بر اینکه آمارشون هم داره میره بالا، گویا توسعه هم داره پیدا میکنه، یعنی تا حتی روستاها هم میره و بعد اون قانون اجباری شدن آموزش.
آفرین. این یه مسئله است که یه ایده، یه ساختار جدیدی چجوری میتونه تا بطن روستاها، تا بطن قریه‌ها و دهات ایران هم بره، خودشون نفوذ بده.
بله.
یه اتفاق جدیدی افتاده توی ایران و اون این که طبقه فرهنگ رفته و خارج تحصیل کرده وقتی برمیگرده ایران کلیدی ترین پست های حاکمیت دستش میافته، یا فرماندار میشه یا توی وزارت مثلا معارف استخدام میشه، یک موقعیت شغلی بالایی به خودش اختصاص میده. تا قبل از این توی نظام ارباب رعیتی ما، خان و خانزادگی ما، خان لزومی نداشت که خیلی سوادی داشته باشه و خانزاده به واسطه موقعیت و ثروت پدرش همیشه وجاهتی داشت.
بنده.
الان نظام اعتبار اجتماعی تو ایران داره دستکاری میشه. یعنی کسی وجیه تر هست، کسی با شخصیت تر هست، کسی از موقعیت بهتری برخوردار میشه که از تحصیلات عالی تری برخوردار باشه. این باعث میشه که حتی همون ارباب زاده هم الان برای اینکه موقعیتش رو بتونه تثبیت کنه و بتونه یه موقعیت خوبی داشته باشه میره تحصیل میکنه. نظام اعتبار اجتماعی ایران گره میخوره به مدرک.
تا الان ببینید، فکر میکنم اینطور تصویری ما از این برهه تاریخ داریم، مردم به عنوان رعیت هیچ وقت نمیتونن به درجه خانی برسن. چرا؟ چون ماجرای خونه. پسر خان میتونه دوباره خان بشه و مردم برای کسب این اعتبار اجتماعی نمیتونن کاری بکنن. اما الان یک اعتبار اجتماعی جدیدی اومده که در دسترس همگان هست، حالا برای برخی یکم راحتتر و سهلتر، برای یه عده‌ای صعب‌تر و سخت‌تر، اما چون دسترس پذیرتر شده، این جریان روستایی ما، مردمی که تو دهات‌ها هستن دارن اقبال پیدا می‌کنن به سمت اینکه برن تحصیل کنن و مدرسه‌ها هم اینجوری خودشون راحت می‌تونن نفوذ بدن.
احسن. توی ایران امکان تحرک طبقاتی به وجود اومده. یعنی شما اگه بری سواد کلاس ششم یاد بگیری، امکان این که توی مثلا فرض کنید کارمند فلان جا بشی یا تو فلان اداره استخدام بشی فراهم شده. دیگه اینجوری نیست که هر کسی به واسطه یا انتصابش به فلان پدر پولدارش مثلا امکان دستیابی به موقعیت ها رو پیدا کنه. طبقه کارمند هم توی ایران داره شکل میگیره. ببینید طبقه کارمند چجوری گزینش میشه، استخدام میشه، باید سواد رسمی داشته باشه. یکی از کارهایی که پهلوی اول میکنه برای کم اعتبار کردن اون نظام آموزش سنتی و اعتبار بخشی به مدرسه اینه که مدرک اون اعتباری نداره، آخوندها رو خلع لباس میکنه، مجبورشون میکنه برن سربازی و مدرک اونا رو به رسمیت نمیشناسه، اما مدرکی که توی مدرسه به دست اومده یا توی مثلا این مدارس عالی یا توی دارالفنون به دست اومده و بعدن توی دانشگاه تهران کسی کسب میکنه، این اعتبار داره. این برای رسیدن به موقعیت‌های شغلی مهم است. اینی که کلن داره نظام اعتبارات اجتماعی توی ایران توی این مقطع دستکاری میشه
و به تبع این هم مدرسه داره توسعه پیدا میکنه.
مدرسه داره توسعه پیدا میکنه. ما توی این مقطع گرفتار یه مسئله دیگه هم هستیم و اون این که جنگ‌های جهانی شروع شده. ایران علارغم ادعای این که وارد این منازعه نمیخواد بشه و ادعای بی‌طرفی میکنه، اما به هر حال درگیر این ماجرا هست.
بله.
شمال ایران رو روسا اومدن اشغال کردن، از جنوب انگلیسی ها اومدن توی کشور ما، ما گرفتار یه قحطی بزرگی شدیم توی کشورمون و از داخل بعد از فروپاشی قاجار قومیت‌های محلی هم سر برداشتن و ادعای استقلال دارن میکنن.
یه جورایی کشور داره میره به سمت تجزیه.
کشور در معرض تهاجم بیگانه و آشوب به هم ریختگی داخلی است.
بله.
حالا شما میخوای یه وضع جدیدی و یه دولت ملتتو سر و سامونش بدی. باید چه کار بکنی؟ باید نظم ایجاد کنی. اینه که میگن که این که دیکتاتوری رضاخان توی نظام آموزش عمومی شروع ترجمه شد، این تبدیل شد به سری برنامه‌های درسی واحد، آموزش زبان فارسی برای همه کودکان این سرزمین. ما کار نداریم شما کردی، شما بلوچی، شما عربی، شما ترکی و بلد نیستی اصلا فارسی صحبت کنی. ببینید توی اون دوره که ارتباطات و رسانه‌ها مثل الان وجود نداشته، ممکنه یه ترک زبان تا آخر عمرش هم هیچ کس دیگه مثلا کرد زبانی رو نبینه، یا هیچ کسی که به زبان فارسی صحبت می‌کرده رو نمیتونسته ببینه. اما برای اینکه این تمامیت ارضیه حفظ بشه، همه باید انگار به یه زبان صحبت کنیم. این وجه انسجام بخش جامعه ایرانه.
یعنی زبان داره هویت ملی رو تقویت میکنه و این تبدیل میشه به یک قانون در مدارس.
یه وجه هویت ملی ما، یه پایه اساسیش میشه زبان فارسی و اشتراکش برای همه مردم ایران.
شما میتونی تو خونه خودت کردی، ترکی، بلوچی حرف بزنی، ولی در سیستم آموزشی ما و در ساحت کشور ایران شما باید فارسی یاد بگیرید و فارسی هم صحبت کنید.
حتی عشایر ما هم دیگه مجبورن آموزشی که میبینن به زبان فارسی باشه. باید خودشون رو با این تطبیق بدن.
حالا میخوام یه سوال بپرسم، نمیدونم شاید شما نخواهید بهش پاسخ بدید. آیا این خوب بود یا بد؟
به نظر میرسه توی اون مقطع تاریخی شاید ما گریزی از این انسجام بخشی به جامعه ایران نداریم. جامعه گرفتار جنگه، قحطی، فروپاشی داخلی، مهاجم بیگانه است. شما نیاز به انسجام دارید. من نمیخوام دیکتاتوری رو به یک معنا
تایید کنید.
تایید بکنم. بله. منتها بالاخره برای شکل گرفتن و انسجام اون هویت نیاز به یه ابزار داره حاکمیت.
بله.
و اون ابزارش رو توی نظام آموزشی و توی مدرسه داره دنبال میکنه.
آقای رحیمیان، به غیر از بحث زبان که شما بهش اشاره کردید، دولت چه دستاویز دیگری برای انسجام بخشی داره؟
یه اتفاق مهمی که توی این مقطع داره میفته اینه که پهلوی اول یه سفر جدی براش تدارک میبینن، میره ترکیه.
بله.
و اونجا با پیشرفت‌های عثمانی جدید داره آشنا میشه. اینها زبونشون رو عوض کردن.
بله.
قانونشون رو عوض کردن. زناشون مدرن شدن، ابزارالات جدید اومده توی کشورشون و این فرایند پیشرفتشون یه رشد شدیدی گرفته.
بله.
آتاتورک اونجا داره حکومت میکنه، یه نسخه برای مدرن شدن ترکیه پیچیده. رضا شاه میخواد اون نسخه رو توی ایران برگردان کنه. یکی از دلایلی که علت پیشرفت کشورهای مثل ترکیه میدونه و علت عقب موندگی ما ازش یاد میکنه اون دین مردم ایرانه.
یعنی میگه دین مانع پیشرفته؟
بله، این دین یک جریان و مقاومت برای فرایند مدرن شدن ما میدونه.
خب مگه دین خودش عامل انسجام بخش نیست؟ نمیتونه از خود همین استفاده کنه برای انسجام؟
آفرین. حالا داره رضا شاه میدونه که بالاخره یه عامل انسجام اجتماعی بهش نیاز داره، اما این دست میذاره روی ملیت ایرانی، دست میذاره روی تاریخ شاهنشاهی. این دفعه دین رو با یه سرعت شتابانی داره میذاره کنار، از کتابای درسی ما داره حذف میشه، دیگه توی مدرسه ها دین و شرعیات تدریس نمیشه، به جاش داره تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی داره تدریس میشه.
آها، یعنی یه خلایی رو احساس کرده، اگر دین رو بذاره کنار، یه عامل انسجام بخش رو کنار گذاشته و برای اینکه بتونه این خلأ رو پر کنه داره میره سمت هویت و بحث ملی گرایی و این صحبت ها.
احسنت. غافل از این که دین یک رکن هویت انسان ایرانی است و این با ملیت انسان ایرانی در هم تنیده است. به راحتی قابل تفکیک نیست. هر کدوم از اینا رو از اون یکی دیگه جدا کنی به تنهایی نمیتونن اون عملیات خودشون رو داشته باشن، اثر بخش باشن. این یکی از اقداماتیه که پهلوی داره انجام میده و از قضا پایه‌های حکومتش رو هم متزلزل میکنه، جریان مردمی رو هم علیه خودش میشورونه و مذهبی ها رو هم داره خیلی جدیتر میکنه. اینا دارن التفات پیدا میکنن که نه، مدرسه جدید قرار نبود دین رو کلن کنار بذاره. توی شعارهای اولیهش حتی توی مدارس میسیونری ما داشتیم که یه روز رو مثلا روزه میخوندن. برای اینکه بچهای مسلمان رو دعوت کنن و خانواده هاشون رو همراه کنن با این اتفاقی که توی مدرسه رقم میزنن، حواسشون بود که ملاحظه مردم ایران و اخلاقشون و آدابشون و فرهنگشون رو داشته باشن. اما حالا پهلوی اول شمشیر رو از رو بسته و دین رو داره به حاشیه میبره.
بله.
اینجاست که جریان اصلاحی برای مدرسه توی ایران کم کم دارن التفات پیدا میکنن و میخوان یک کنشگری جدیدی توی صحنه آموزش توی ایران داشته باشن.
خب الان شما معتقد هستید که پهلوی داره دین رو به عنوان یک عاملی که باعث میشه ما نتونیم مدرن بشیم کنار میذاره و میره به سمت اینکه خلأ رو با باستانگرایی پر کنه، با ملیگرایی پر کنه. من میخوام بپرسم، همونطور که زبان به عنوان عامل انسجام بخش خودش رو در مدرسه ها با قانون زبان فارسی همگانی نشون داد، این موضوع باستانگرایی و ملیگرایی خودش رو توی مدرسه چطور نشون داد؟
این داستان یه بخشش توی کتابای درسی داره خودش رو نشون میده. کتابای درسی از حوزه معارف خالی میشه. کتابای تاریخ ما داره دستخوش یه تغییر جدی میشه. یعنی داره تاریخ شاهنشاهی رو با افتخار دوباره برای ما بازگو میکنه، بدون این که رگه هایی از دین و تأثیر و تأثیراتش از دین توش برجسته باشه. سرصف ما که بهش اشاره کردیم که اون نظام آموزش جدید برای اینکه هویت ملی شکل بگیره یه چیزی قرار داده بود، شروع هر روز شما با ادای دین و ادای سوگند نسبت به پرچم داره شکل میگیره. این سگانه خدا شاه میهن داره توی ذهن انسان ایرانی و توی مدرسه برجسته میشه. خدا تقریبا یه چیز نمادینیه که ازش باقی مونده، یعنی امتدادش توی دین و مذهب نمیاد. شاه یه رکن هویت ملی ما میشه و میهن اون بستریه که شما میخواید توش زندگی بکنید. ایرانیت شما رو، هویت ملی شما رو، سرزمین مادری شما رو داره نمایندگی میکنه. دین رفته به حاشیه. یه اتفاق دیگه که رقم میزنه اینه که لباس متحد و شکل دیگه کم کم باید داشته باشید. همون کلاه پهلوی هایی که کلاه شاپو بعد تبدیل میشه به کلاه پهلوی، توی لباس فرم بچه های مدرسه هم داره خودشون نشون میده. بچه های مدرسه حالا دیگه بعد اون داستان کشف حجاب هم توی مدارس دخترانه باید بدون حجاب شرعی، یعنی بدون چادر و روسری حاضر بشن. پسران با یه مدل پوشش غربی دارن حاضر میشن. کم کم داریم ما توی مدرسه نمود یا برایندی از اون جامعه مدرن رو مشاهده میکنیم. یعنی مدرسه میشه اون ویترینی که میخواد دست بگیره بقیه رو شبیه اون بکنه. اینجا حوزه کنترل و اختیار حاکمیت داره دستکاریش میکنه تا بقیه جامعه رو شبیه اون بکنه.
آها، خیلی ممنونم. ما تو جلسه پنجم یک صورتبندی کلی از قاجاریه ارائه کردیم تحت عنوان دوره تقریبا میشه گفت تقلید. از دوره پهلوی اول که شما الان یه توضیحات پیرامون حوادث، تحولات و بعد ماجرای مدرسه دادید، اگه بخواید صورتبندی کنید چی میگید؟
صورتبندی من از این دوره شاید تحت عنوان مدرنیته ایرانی قابل فهمتر باشه.
آها، پس دوره پهلوی اول دوره مدرنیته ایرانی است در حوزه نظام آموزش و پرورش. خیلی ممنونم از لطف شما. انشاءالله در گفتگوی بعدی به ادامه ماجرا خواهیم پرداخت. بغز من و آه من حق شده، اسم من و تو رو تنه بسیار ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، بست بی فرهنگی ما پرز تمومه علف هست، اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدم هست، دست من و تو باید این پرده ها رو کنه. تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستان من با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما، بغض من و آه منی، حق شده اسم من.